ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو در ساعتهای آخر یک شنبه شب نهم تیر ماه می شنوید. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود بعد از رادیو پس فردا در مجله پر از خبر و گزارش شبانگاهی رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. هزاران نفر از مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با تجمع در میدان تحریر قاهره خواستار کنارگیری او و برگزاری انتخابات زودتر از موعد هستند. همزمان طرفداران آقای مرسی هم در نزدیک کاخ ریاست جمهوری گرد هم آمدند. این تظاهرات به مناسبت اولین سالگرد انتخاب محمد مرسی به ریاست جمهوری مصر انجام می شود. مخالفان مرسی را به ناتوانی در بهبود شرایط معیشتی مردم و جانبداری از اخوان المسلمین متهم می کنند. در همین حال ارتش مصر هشدار داده است که در صورت بروز خشونت و بالا گرفتن تنش‌ها ساکت نخواهد نشست. دفتر محمد مرسی رئیس جمهوری مصر تنها راه حل مشکل سیاسی این کشور را گفتگو دانست. سخنگوی دفتر محمد مرسی به خبرگزاری‌ها گفت که تنها با گفتگو میتوان به تفاهم رسید و رئیس جمهوری آماده گفتگوی ملی جدی و واقعی است. او از تظاهرکنندگان خواست طبیعت مسالمت‌آمیز اعتراض‌ها را حفظ کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرش به آفریقای جنوبی اعلام کرد که دولت او 7 میلیارد دلار در شبکه‌های برق در کشورهای آفریقایی در ظرف 5 سال آینده سرمایه‌گذاری می‌کند. او در سخنانی در دانشگاه کیپ تاون همچنین گفت که بخش خصوصی آمریکا هم 9 میلیارد دلار در همین حوزه سرمایه‌گذاری خواهد کرد. باراک اوباما افزود که این برنامه با همکاری دولت‌های آفریقایی اجرا می‌شود تا دسترسی به برق را برای مردم آفریقا دو برابر کند. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه همچنین از زندان جزیره رابین، جایی که نلسون ماندلا 18 سال از 27 سال دوران زندان خود را در آنجا گذران، دیدن کرد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران میگوید به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اجازه ورود به ایران داده نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد لاریجانی نحوه تهیه گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را توسط احمد شهید دارای اشکالات حرفه‌ای فراوان دانسته و گفته است که از جمله این اشکالات منابعی است که او از آنها نقل می‌کند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران اضافه کرده است که احمد شهید صرفاً اتهام‌های مختلف را سرهم می‌کند و هر فردی می‌تواند به راحتی چنین گزارش‌هایی را از روی سایت‌های ضد نظام تهیه کند. احمد شهید در سال 1390 با قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران تعیین شد و از آن زمان بارها جمهوری اسلامی خواسته است به او اجازه دهند برای تحقیقات و گفتگو با منابع داخلی به ایران برود. خبرگزاری مهر از اعدام دو جوان در صبح روز یکشنبه در ملأ عام در کرج به جرم تجاوز خبر داده است. بر اساس این گزارش این دو جوان در دادگاه کیفری استان البرز به اعدام محکوم شده بودند و پس از تایید حکمشان در دیوان عالی کشور در چهارراه گلزار کرج به دار آویخته شدند. رئیس پارلمان اروپا مارتین شولز از آمریکا خواسته است درباره گزارش مجله اشپیگل مبنی بر اینکه آژانس امنیت ملی آمریکا در دفاتر اتحادیه اروپا در نیویورک، واشنگتن و بروکسل دستگاه‌های شنود کار گذاشته و به شبکه‌های کامپیوتری آن نفوذ کرده توضیح دهد. مارتین شولز گفت در صورت صحت این گزارش این امری بسیار جدی خواهد بود و روابط دو طرف تاثیر می‌گذارد. همزمان آلمان و فرانسه هم به طور جداگانه خواستار توضیح آمریکا شدند. مجله اشپیگل چاپ آلمان گفته است که گزارش خود را بر اساس سندی محرمانه تهیه کرد که ادوارد سنودن کارمند پیمانه سابق آژانس امنیت ملی آمریکا اخیراً افشا کرد. آمریکا از ضرورت زیر نظر داشتن ارتباطات بین‌المللی برای مقابله با تروریسم دفاع کرده اما هنوز به گزارش اشپیگل واکنش نشان نداده است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه باز هم گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را غیر واقعی توصیف کرد.
اظهارات و شهادت‌های قربانیان نقض حقوق بشر، او میگوید که با 409 تن مصاحبه کرده.
مجرم شناخته شدن یک زوج ایرانی ساکن آمریکا به دلیل مصرف بودجه مربوط به بنیاد کودک در ایران.
این زوج اهدا کردند به بنیاد کودک آمریکا و بنیاد کودک آمریکا این رو منتقل کرده به رفاه کودک در ایران و صرف هزینه‌ای شده که قرار بوده بشه.
بیشتر میشنوید در مجله شبانگاهی ما تا 25 دقیقه دیگه. مجله شبانگاهی رو با یک گزارش شروع می‌کنیم. وزیر امور خارجه آمریکا که با هدف تلاش برای از سرگیری مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها به خاورمیانه سفر کرده، روز یکشنبه بعد از گفتگو با طرفین این مذاکرات گفت که شکاف بین دو طرف به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده. از الهه روانشاد جزئیات بیشتر رو بشنویم.
خبرگزاری رویترز سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا را به منطقه و گفتگوهای صلح را ماراتون گونه خوانده است. سفری که در آن جان کری از روز چهارشنبه هفته گذشته بارها در اردن، اسرائیل و کرانه باختری رود اردن با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات کرد تا بتواند طرفین را به سرگیری مذاکرات صلح ترغیب کند. گفتگوهای صلحی که از 3 سال پیش متوقف شده بودند. وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه پس از آخرین دیدارش با محمود عباس در رام الله در کرانه غربی رود اردن به خبرنگاران گفت گفتگوهای مثبتی داشتیم. در این چند روز آخر گفتگوهای مهمی بودند. ما بر سر این مسئله که در گفتگوها پیشرفت داشته ایم با هم توافق داریم، اما چند نکته است که باید روی آنها بیشتر کار کنیم. به نوشته خبرگزاری رویترز، جان کری از مذاکره 6 ساعته که تا ساعت 4 بامداد روز یکشنبه با نخست وزیر اسرائیل داشت، به دیدار محمود عباس رفته بود. طرفای گفتگو اما از جزئیات مذاکراتشان خبری ندادند. مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه در اسرائیل و کارشناس امور خاورمیانه، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است.
میتونه علامت باشه که یا اینکه اصلا نتیجه به دست نیاوردن و یک اقدام تزییناتی هستش برای اینکه آمریکا بتونه آبروی خودش رو در این روند حفظ بکنه، یا اینکه واقعا نتایج بسیار مهمی به دست آوردن ولی اینا میخوان سری باشه برای اینکه این مطبوعات بگن شاید گروهایی که ضد پیشرفت هستن در روند صلح از اون سوء استفاده بکنن. یکی از این دو امکان وجود داره.
خبرگزاری رویترز می نویسد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مکررن از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواسته است به میز مذاکره بازگردد و گفته است که آماده مذاکره بدون هر تأخیری است، اما مطالبات محمود عباس سبب سردی و رویگردانی او شده است. قطع فوری ساخت و ساز شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری و شرق بیت المقدس خواست قطعی محمود عباس است، مناطقی که اسرائیل در سال 1967 46 سال پیش به تصرف خود درآورد و فلسطینی‌ها آن را برای تأسیس کشور فلسطین در نظر دارند. مئیر جاودانفر در اسرائیل از چالش‌های دو طرف فلسطینی و اسرائیلی می‌گوید.
طرف فلسطینی آقای عباس نمیتونه موافقت بکنه با مذاکرات در حالی که دولت اسرائیل با شهرک سازی ادامه میده، چون اگر این کارو بکنه خود موضع آقای عباس در حزب سازمان آزادی بخش فلسطین بسیار منزوی خواهد شد و در طرف اسرائیلی اگر آقای نتانیاهو بخواد با پیش‌شرط‌های مذاکره موافقت بکنه شاید باعث در خطر افتادن موضع خود آقای نتانیاهو در حزب لیکود بشه، چون در حزب لیکود کسایی که الان عضو مجلس اسرائیل هستن سنتز بلیکود، آقای نتانیاهو تنها کسی هستش که به عقیده دو کشور برای دو قوم موافقت کرده و الان میبینیم که عناصر بسیار تندرو در حزب لیکود مثل آقای دانی دانون که مخالف به وجود آوردن کشور فلسطین هستن الان دارن از آقای نتانیاهو در خود حزب لیکود سبقت میگیرن، موضعش داره خیلی قوی تر میشه و آقای نتانیاهو واقعا ترس داره که اگه الان جلوی شهرک سازی رو بگیره شاید موضع خودش رو در حزب لیکود از دست بده.
محمود عباس همچنین خواهان آزادی زندانیان فلسطینی است که برخی از آنها 20 سال است که در زندانهای اسرائیل هستند. اسرائیل اما میگوید هیچ پیش شرطی را برای انجام مذاکرات صلح نمیپذیرد و آزادی زندانیان فلسطینی را نیز به پس از انجام مذاکرات موکول میکند. جان کری در پایان سفرش گفت که تیمی از کارشناسان برگزیده او همچنان به تلاش‌ها برای برگزاری مذاکرات صلح ادامه خواهند داد. مئیر جاودانفر میگوید آمریکا میباید دست به اقداماتی جدی‌تر بزند.
تنها راهی که آمریکا میتونه موفق بشه در این مذاکرات اینه که بر هر دو طرف خط نشون بکشه و خط قرمز بکشه برای اونها. اگر فقط آقای کری بخواد بیاد اینجا توصیه بکنه، این مسئله هیچ وقت پیشرفت نخواهد کرد. تاریخ اسرائیل نشون داده که تنها وقتی که احزاب راستگرا موافقت کردن با اقدامات خیلی مثبت در روند صلح و پیشرفت در روند صلح، وقتی بود که آمریکا به اونها واقعا خط نشون کشیده و گفته که اگر شما جلو نرید شاید تنبیه بشید، جریمه مالی بشید و این جور مثال ها. آقای کری اگر این کار رو نکنه، دولت آقای نتانیاهو هیچ وقت ایشون رو جدی نخواهد گرفت. و طرف فلسطینی که اونها هم اقدامات منفی رو ازش می‌بینیم، مثل برنامه‌های فلسطینی در تلویزیون فلسطینی به بچه‌های فلسطینی نژاد پرستی یاد میدن علیه یهودیا. و تا وقتی که آقای کری با اونها هم جدی نباشه، به نظر من هیچ کدوم از هر دو طرف ایشون رو جدی نخواهند گرفت.
جان کری از وقتی بر مسند وزارت امور خارجه آمریکا تکیه زده است، تا کنون 5 بار راهی منطقه شده است و امیدوار است تا بتواند پیش از تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمی بیش از 2 ماه دیگر، روند گفتگوهای صلح را آغاز کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
درست همین لحظه که مجله شبانگاهی رادیو فردا در حال پخش هست، دور برگشت مسابقه والیبال ایران ایتالیا در لیگ جهانی والیبال در ایتالیا ادامه داره و در ست اول امتیازها به این شکل هست که ایتالیا 23 و ایران در این لحظه 22 هست و دقایق دیگه مونده تا ست اول به پایان برسه. اما یک گزارش بشنویم. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه روز یکشنبه در گفتگوی با خبرگزاری مهر گفته که ایران با انتقاد از انتخاب احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران یک بار دیگه گزارش اون رو غیر واقعی و بی‌اعتبار توصیف کرده. محمد جواد لاریجانی گفته که این موارد رو به شورای حقوق بشر سازمان ملل هم اعلام کرده. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
محمد جواد لاریجانی میگوید با انتصاب احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و سفر او به تهران مخالف است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر بار دیگر گزارش احمد شهید را گزارشی فاقد اعتبار توصیف کرده است. او میگوید برخی از افرادی که احمد شهید در گزارشش به آنها اشاره میکند احتمالاً اصلاً وجود ندارند. محمد جواد لاریجانی همچنین از احمد شهید به دلیل اینکه در گزارشش نام و مشخصات برخی از افراد را فاش نکرده به شدت انتقاد کرده است. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر گزارش احمد شهید را مستند و مبتنی بر حقیقت می‌داند.
متاسفانه جمهوری اسلامی طی 2 سال گذشته به احمد شهید اجازه سفر و انجام تحقیقات در ایران را نداده. ولی گزارشش بر مبنای گزارش سازمان‌های حقوق بشر، چه سازمان‌های بین‌المللی چه سازمان‌های ملی مثل جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، مدافعان حقوق بشر و به ویژه اظهارات و شهادت‌های قربانیان نقض حقوق بشر، او میگوید که با 409 تن مصاحبه کرده. 2/3 گزارش مبتنی است بر همین گفته‌ها و شنیده‌ها و شهادت‌هایی که داده شده با ذکر مشخصات کامل هر موردی. و بعد بسیاری مطالب هم در رسانه‌های خبری ایران منتشر میشه. مسئله اعدام‌ها رو آقای احمد شهید از خودش نگفته، وقتی میگوید که بین 487 تا 497 اعدام در سال گذشته در ایران شده که از اینها 58 اعدام هم در مرعا و منظر عمومی بوده. میدونید این خبرهایی که از داخل روزنامه‌های ایران استخراج کرده. یا راجع به مسئله شکنجه همینجور وضعیت ستاره بهشتی، دیگه دنیا ازش آگاه شد. دستگیری روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، مسائلی است که در حال هم در گزارش آقای احمد شهید اومده و هم در اسنادی که به زمینه این گزارشش کرده و 2/3 مجموعه گزارش رو تشکیل میدن.
محمد جواد لاریجانی گزارش احمد شهید را اتهاماتی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده و با انتقاد از نحوه عمل کرده او گفته که منابع احمد شهید سایت‌های ضد نظام بودند، نه منابعی قابل استناد و واقعی. آقای لاریجانی 3 ماه پیش هم در دیدار با ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش احمد شهید را گزارش مقرضانه و غیر حرفه‌ای توصیف کرده بود. احمد شهید در آخرین گزارشش نام و مشخصات 47 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی و همچنین بیش از 110 بهایی زندانی را منتشر کرده و خواستار آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شده است. بازداشت‌ها و برخورد با حامیان حقوق بشر، اعترافات تحت فشار، نقض آزادی بیان و حق تجمع، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی، وضعیت اقلیت‌های جنسی و حقوق زنان از دیگر مواردی اند که احمد شهید در گزارشش از آنها انتقاد کرده است. احمد شهید از تابستان سال 1390 به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران منصوب شده، اما از آن زمان تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه ندادند که برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران سفر کند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 10:15 شب در تهران ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو. یک زوج ایرانی تبار ساکن آمریکا به نام حسین لاهیجی و نجمه وحید که قبلا به نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران از طریق ارسال پول متهم شده بودند، روز چهارشنبه مجرم شناخته شدند. قبلا در کنار نام این دو متهم، اتهام‌هایی هم متوجه مهرداد یثربی، مدیر سابق بنیاد کودک آمریکا شده بود. بر اساس کیفرخواست آقای یثربی، قرار بود که او بین سالهای 1380 تا 84 مبلغ 5,400,000 دلار از جمله مبلغ متعلق به خانواده آقای لاهیجی رو به حساب احمد ایرانشاهی، مدیر بنیاد کودک تهران، ارسال کرده. محمد زرقامی از رادیو فردا در مورد این پرونده و ارتباط اون با بنیاد کودک آمریکا نظر پیمان رؤوفی، رئیس فعلی این بنیاد رو پرسیده.
بنیاد کودک و مدیر اسبق اون آقای ابوتراب یثربی که به عنوان مؤسس بنیاد کودک در سال 94 هم بودند، ماه مارچ سال 2012 دادگاه خودشون رو داشتند.
این دادگاه مربوط به چه چیزی بود؟
این دادگاه مربوط به نقض قوانین تحریم ها بود که هم آقای یثربی و هم بنیاد کودک این رو پذیرفته بودند که در سالهای گذشته نقض قوانین تحریم اتفاق افتاده بوده. قاضی دادگاه فدرال بنیاد کودک رو به 50,000 دلار جریمه و 2 سال پروبیشن محکوم کرد. حکم نظارت به اجرا در اومد و کل جریمه هم پرداخت شد.
اما من یادم میاد آقای رؤوفی در همون زمان آقای ایرانشاهی تمام تلاششون رو میکردن که این قضیه رو ثابت کنن که اصلاً مسئله دور زدن تحریم ها در میون نبوده.
آقای ایرانشاهی مدیر اسبق دفتر رفاه کودک در ایران بودند که ایشون هم استعفا کردند و مدیریت خودشون رو 2 ساله که کنار گذاشتند. از اون زمان به بعد ایشون اصلا در دادگاهی هم در آمریکا حضور نداشتند، شرکت نکردند و هیچ وقت تفهیم اتهام هم نشدند.
ولی به هر حال این مسئله دور زدن تحریم ها پس یک چیز انجام شده بود، یعنی محرز شده بود که بنیاد رفاه کودک در اون تاریخ این کار رو انجام داده بوده.
دور زدن تحریم ها به اون مطلب یه مقداری قضیه تغییر میکنه. اتفاقی که در گذشته افتاده بوده انتقال پول نقد بوده که بر طبق اون قوانین تحریم ها بنیاد کودک هم در سال گذشته سال 2012 این رو پذیرفت و به دادگاه هم که رفت جریمه ای رو که تعیین کردن پرداخت کرد و پرونده بسته شد. و جالب هم اینجاست که مقامات امنیتی تصمیم بر این داشتن و دادستانی پورتلند تصمیم بر این داشتن که این گونه نشون بدن که بنیاد کودک فعالیت‌های تروریستی انجام می‌داده، با عوامل حزب الله و گروه‌های دولتی در ارتباط بوده و کمک می‌کرده مستقیماً به اونها، که صراحتاً قاضی دادگاه گفتند که مدارکی رو که امروز در دادگاه به بنده ارائه شده توسط دادستان هیچ کدوم دال بر اثبات این اتهامات نیست. اما اون چرا که امروز مطرحه مربوط است به آقا و خانومی که قبل از سال 2008 کمکی و اعانه‌ای داشتند و فقط هم حالا اگر اسم بنیاد کودک اینجا مطرحه، مطالب و مسائل دیگری هم بوده که دونه به دونه در دادگاهشون صحبت شد. البته بنده حضور نداشتم، دقیقاً نمیتونم اون رو توضیح بدم، چون اساساً پرونده این زوج ربطی به پرونده بنیاد کودک و آقای یسبی نداره.
خب چطور اینها رد پاشون آقای رؤوفی در همون پرونده پیدا شد؟ در همون زمان خانم نجمه وحید و همچنین آقای حسین لاهیجی همراه آقای یسربی در یک ردیف قرار گرفتن و نامشون در پرونده بنیاد کودک اومد.
اسمشون مطرح شد ولی هیچ وقت بنیاد کودک مورد سوال در اون زمینه قرار نگرفت.
همون زمان با آقای ایران شاهی در همین زمینه صحبت کردیم.
ببینید آقای ایران شاهی در آمریکا نیستند.
به هر حال شما زیر یک چتر مگه فعالیت نمی‌کنید؟
بله، ما دو تا کمپانی مختلف هستیم و دو هیئت مدیره مختلف. بنیاد کودک در آمریکا یک مؤسسه خیریه ثبت شده است که در اورگان فعالیت میکنه و تکس اگزمشن داره.
به هر حال ببینید مسئله اینه که الان واقعا ردپای آقای لاهیجی، خانم وحید در ارتباط با آقای یسربی و آقای ایران شاهی چیه؟
این زوج که از تگزاس بودن، اینها اهدا کننده بودن. اون چیزی رو که من هم مثل شما شنیدم این حق این زوج اهدا کردن به بنیاد کودک آمریکا و بنیاد کودک آمریکا این رو منتقل کرده به رفاه کودک در ایران و صرف هزینه‌ای شده که قرار بوده بشه.
قرار بوده صرف چه کاری بشه؟
تا جایی که من میدونم ساختمان دفتری رفاه کودک که بیش از 10 ساله که در اختیار این مؤسسه هست با کمکی بوده که این زوج انجام داده بودن.
و الان این اتهامی که قضات آمریکایی دارن متوجه این زوج میکنن الان به خاطر اینه که اینها کمک کردن یک دفتر ساخته شده؟
از همون کانالی این پول انتقال پیدا کرده که آقای یسربی و بنیاد کودک هم سال 2012 پذیرفتند.
ببینید برای خود من به عنوان یک خبرنگار اصلا حل نشده که خانم وحید و آقای لاهیجی به هر حال فعالیتشون رو از طریق شما انجام دادن و پولشون صرف به گفته شما ساختمان اداری بنیاد رفاه کودک در تهران شده.
بله.
میشه اینطوری نتیجه گرفت اگر اخبار رو ملاک قرار بدیم، یک پولی بدون پرداخت مالیات به دولت ایالات متحده آمریکا رفته به ایران صرف یه اموری شده.
خب این سوال و این شفاف سازی این قسمت رو این زوج باید انجام بدن.
و شما پرونده خانم وحید و آقای لاهیجی رو هم یک چیز منفک میدونید؟
جدا و مجزاست. کاملا جدا و مجزاست. بعدشون رو ندیدم، باهاشون در هیچ ارتباطی هم نیستم.
مصاحبه محمد زرقامی از رادیو فردا رو شنیدید در مورد پرونده مربوط به یک زوج ایرانی تبار ساکن آمریکا که در آمریکا متهم شناخته شدن به دلیل نقض تحریم‌های ایالات متحده با فرستادن پول به ایران. در مورد این موضوع زرقامی با پیمان رؤوفی صحبت می‌کرد، رئیس فعلی این بنیاد. بعد از شکست مذاکره 2 تن از مقام‌های سیاسی آلمان با نمایندگان 50 پناهجوی معترض، پلیس به احتساب قضایی که این پناهجویان از هفته پیش در شهر مونیخ شروع کرده بود پایان داد. در مورد همین موضوع از شهرامی میریان بشنویم در آلمان.
در ادامه 17 ماه تظاهرات پشت سر هم در شهرهای آلمان، اعتصاب غذای تر و خشک پناهجویانی از ایران، افغانستان، پاکستان، بنگلادش و چند کشور آفریقایی آخرین حرکتی بود که پس از 8 روز با دخالت نیروهای پلیس در شهر مونیخ پایان یافت. این پناهجویان در آخرین اطلاعیه خود از مقام‌های دولتی آلمان خواسته بودند که یا تقاضای پناهندگیشان به رسمیت شناخته شود و یا تک تک آنها با اعتصاب غذای تر و خشکی که آغاز کرده‌اند به زندگی خود پایان می‌دهند. به دنبال این تهدید، به نوشته روزنامه‌ها، شامگاه شنبه 2 تن از مقام‌های سیاسی شهر مونیخ با نمایندگان پناهجویان دیدار کردند و در پایان اعلام شد که گفتگوها با شکست روبرو شده. از طرفی بر پایه گزارش‌ها، از آنجا که وضع جسمانی اکثر پناهجویان اعتصابی رو به وخامت بیشتری گذاشته شده بود، به دستور ستاد بحران در شهر مونیخ بامداد یکشنبه نیروهای پلیس به گوشه میدانی که پناهجویان در چند چادر به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دادند وارد شده و سپس پناهجویان اعتصابی را به چند بیمارستان انتقال دادند. محمد کلالی، یکی از سخنگویان پناهجویان اعتصابی، پس از یک جلسه بازجویی در مرکز پلیس، در گفتگو با رادیو فردا از سه دور مذاکراتی با مقام‌های دولتی آلمان می‌گوید که طی 17 ماه اخیر با شکست روبرو شده.
ما 17 ماه داریم صحبت میکنیم. دور اولی که ما داشتیم خواستار این بودیم که یک رفرمی در حالت پناهجویان پیش بیاد، این محدود تردد رو بردارن، تایم ها رو بردارن و به ما آزادی عمل بیشتری بدن که بتونیم برای زندگیمون تصمیم بگیریم. ولی متاسفانه دولت آلمان هر دور تو مذاکرات با قولهایی که داد به هیچ کدومش عمل نکرد و هیچ چیزی تغییر نکرد. دولت آلمان فقط میخواست صورت مسئله رو پاک کنه و تو مذاکرات به هیچ عنوان حاضر نشد قدمی برداره و باز مثل دو دوره پیش مذاکرات فقط میخواست این اعتراض رو فقط خاموش کنه و ما باید به این شکل برخورد میکردیم و این تصمیمی بود که 50 تا پناهجویی که در اعتصاب بودن میگرفتن. ما تماما جلسات خیلی منظمی داشتیم داخل چادر و تصمیمی بود که همه میگرفتن، نه یک شخص، نه یک کس دیگری یا یک گروه خاص.
آیه محمد کلالی، حال که چادر پناهجویان از سوی پلیس برچیده شد و به این ترتیب میتوان گفت که اعتصاب قضای تر و خشک شما هم پایان گرفت، برنامه بعدی چه خواهد بود؟
کسایی که از اون کشورها دارن میان که درش جنگ، دیکتاتوری، فقر، تحریم و اینها هست، حق هر کسیه وقتی از اون کشورها میاد اینجا پناهندگی و تا رسیدن به این خواستمون ما اعتراضاتمون ادامه خواهیم داد.
به هنگام برچیدن چادرهایی که پناهجویان اعتصابی در مرکز شهر مونیخ برپا کرده بودند، نیروهای پلیس به گزارش خبرگزاری آلمان 13 تن از گروهی از هواداران پناهجویان را هم که دست به مقاومت می‌زدند موقتاً بازداشت کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و باز هم بشنویم در مورد یک زندانی سیاسی عقیده‌ای دیگه در ایران با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
6 ساله بود که برادرش در سال 1360 به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شد. 3 سال بعد برادر دیگرش کشته شد. سومین برادرش از جمله زندانیان عقیدتی و سیاسی دهه 60 بود که در تابستان سال 67 همراه با خواهرش که آن زمان دختری 3 ساله داشت اعدام شدند. به نوشته مریم اکبری منفرد، در تمام سالهای گذشته خانواده آنها حتی از برگزاری مراسم یاد بود برای 3 برادر و خواهر کشته شدهش منع می شدند. مریم اکبری منفرد در دی ماه سال 88 در وقایع عاشورای آن سال بازداشت و روانه اوین شد. خانم اکبری منفرد بعد از بازداشت به محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق متهم شد. این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ماها در بازداشت به سر برد بیان که قرار بازداشتش تمدید شود. دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم اکبری منفرد در اردیبهشت ماه سال 89 5 ماه پس از بازداشتش برگزار شد. اگرچه این شهروند معترض بارها و بارها قبل از برگزاری دادگاه در جریان بازجویی‌هایش و در خلال دادگاه عضویت خود در سازمان مجاهدین خلق را تکذیب کرده بود، اما در خرداد ماه سال 89 دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش با همان اتهام او را به تحمل 15 سال زندان و تبعید به زندان رجایی شهر محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به تایید رسید تا مریم اکبری منفرد در مهر ماه سال 89 از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شود. در اردیبهشت ماه سال 90 مریم اکبری منفرد همراه با دیگر زندانیان سیاسی زن زندان رجایی شهر ناگهان به زندان قرچک ورامین که به کهریزک 2 مشهور شده است منتقل شدند. وضعیت بسیار بد زندانیان سیاسی عقیدتی زن از جمله خانم اکبری منفرد در زندان قرچک ورامین سبب اعتراض خانواده های این زندانیان و نوشتن نامه تظلم خواهی از سوی آنان به مردم ایران شد. اعتراض ها به حضور اکبری منفرد و دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی زن در زندان قرچک ورامین سبب شد آنها در پایان اردیبهشت ماه سال 90 به زندان اوین منتقل شوند. خانم اکبری منفرد در مرداد ماه سال 90 در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، از وضعیت خانواده خود، بازداشت، بازجویی‌ها و دادگاهش نوشت. او در این نامه تصریح کرده بود که قاضی در زمان بررسی اتهاماتش صراحتاً به او گفته بوده او جور برادرها و خواهرش را می‌کشد. مریم اکبری منفرد در پایان نامه خود به احمد شهید خطاب به مردم جهان و سازمان‌های جهانی حقوق بشری پرسیده بود در کدام دادگاه زنی را با 3 فرزند به جرم اینکه خواهر و برادرانش مجاهد بودند به 15 سال زندان و تبعید محکوم می‌کنند.
و در انتهای مجله شبانگاهی همونطور که قبلا هم گفتیم مسابقه والیبال ایران و ایتالیا در لیگ جهانی والیبال ادامه داره. ست اول به نفع ایتالیا به پایان رسید و ست دوم همچنان ادامه داره. 13-13 هر دو تیم با هم برابر هستند. با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.